بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارکه فطرت و سلیمه هست در تحقیق معنای سر اختیار عدل الهی در اعمال عباد. در ابتدا این فصل شریف بزرگوار علالله مقامه ابتدا اشاره فرمودن به معنای وجود و ماهیت، وجود به چه معنا هست و ماهیت به چه معنا هست، و به واسطه دو حیث وجود و ماهیت که در هر انسانی خدای متعال مقدر فرموده، هر انسانی اختیار داره بر حرکت کردن به سمت وجود یا بر حرکت کردن به سمت ماهیت. و فرمودن که خدای متعال مکملین خارجی در ملک خودش قرار داده که اگر شخص به سمت وجود حرکت کنه، مکملینی که وجود شخص را تقویت میکنن، به واسطه این مکملین اسباب حرکت شخص در جهت وجود مهیا باشه، و همینطور به واسطه مکملین شر و جهت ماهیت اسباب حرکت به سمت ماهیت برای شخص مهیا باشه. پس به اینجای مطلب واضح شد که هر شخصی در جهت وجود خودش و جهت ماهیت خودش، یعنی انتخاب خیر و انتخاب شر، بر اختیار هست، بر اختیار خودش حرکت میکنه. لذا چون بر اختیار واقع هست، ثواب داده میشه اگر در جهت وجود و خیر باشه، و عقاب داده میشه اگر در جهت شر و ماهیت باشه. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در نشأت انسان شدن که نهج حکمت الهیه در خلقت انسان و در تعین انسان در این آفرینش، در این عالم آفرینش به چه صورتی هست. فرمودن که نهج حکمت الهیه در خلقت انسان این هست که انسان در این عالم برای این که به حد تعین خودش برسه، بایستی که مراحل جمادیت، نباتیت، حیوانیت و تعلق نفس ناطقه قدسیه را طی کنه تا به مرحله طلوع عقل برسه، تا به اون حدی برسه که عقل در وجود انسان طالع بشه. فرمودن که در این مراحل، مراحل جمادیت و نباتیت و حیوانیت و مراحل طفولیت، تا وقتی که عقل بر انسان طالع بشه، وجود انسان، سرزمین انسان در تحت تسخیر شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی هست و جنی در تحت تسخیر این نوع شیاطین هست که این شیاطین در وجود انسان صاحب تسخیر و تسلطن. اینجا اگر شیاطین انسانی را هم ذکر کنیم، به اون معنای نیست که این نوع شیاطین در وجود انسان تعین شرعی ایجاد کنن، یعنی همین قدری که در رسائل دیگر، در بیانات دیگر، یا مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تفسیر می فرمان، به همین طور هست که به واسطه وجود شیاطینی که ضعیف هستند، چون هنوز این طفل روحش به خوبی منهمک در بدن نیست، بدن ضعف داره و شیاطین در این بدن تصرف میکنن، همینقدر که نمیتوانه تعدیل مزاج کنه، یک طفل نمیدانه چجور مزاج خودش را تعدیل بکنه، مثلا بلغمش را کم بکنه، دمش را زیاد بکنه، چجور تعدیل بکنه، چجور علاج بکنه، به واسطه این که هنوز عقل طالع نشده، امراض در معده این انسان، در این طفل امراضی که در کبد، امراض خونی که در این طفل ایجاد میشه، امراض قلبی، اینها به واسطه اون شیاطینی هست که در وجود این طفل تصرف دارن، تسخیر دارن، تا وقتی که این طفل به حد شعور و به حد تعلق عقل برسه، اون وقت هست که به واسطه این تاده شدن عقل، حجت باطنی که بر این طفل تاده میشه، در اینجا تعین شرعی در این طفل که در اینجا به حد بلوغ رسیده شکل میگیره. پس تا وقتی که عقل تاده بشه، بدن در تحت تسخیر شیاطین هست، اگرچه این شیاطین شیاطین ضعیفی هستن، اگرچه شیاطینی نیستن که باعث تعین شرعی در وجود طفل بشن. یعنی اگر شیاطین جنی یا انسانی هم به این طفل تعلق میگیرن، هنوز این طفل در شهوتی، قوه شهوانی به حد تکامل نرسیده، درش قوه عقل، درش قوه فکر، درش قوه وهم، اون قوایی که هست هنوز به حد تکامل خودش و به حد بلوغ خودش نرسیده. همینقدر فسادهای جزئی موجب میشن در وجود این طفل، در وجود این انسان، تا وقتی که عقل بر این طفل، بر این انسان طالع بشه. بعد بزرگوار الله مقام وارد در مقدمه بعد شدن، در مقدمه بعد که بعد از طلوع عقل هست، تا به همینجا اشاره فرمودن و وارد در تفاصیل نشدن. ما رجوع کردیم به مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، فرمودن که همین اکتسابی که این طفل، این جنین از این عالم دانی میکنه، همین اکتساب معنای ماهیت هست. به واسطه همین اکتساب ماهیت این انسان، شخصیت این انسان شکل میگیره، اکتسابی که از آدم دانی میکنه. پس این طفل، این انسان که به حد بلوغ رسیده، اینجا یک ماهیت داره که اکتساب از آدم دانی باشه، و یک عقلی که بر این طالع شده، قوه‌ای داره، استعدادی داره، نیروی داره که میتوانه به سمت عالی حرکت کنه. بعد بزرگوار الله مقامه در بحث اسباب وارد شدن، که خب وقتی که عقل در این انسان طالع میشه، این انسان به چند دسته، این انسان‌ها به چند دسته تقسیم میشن. بعضی از این انسان‌ها از همون اول نشأشون، نشأتی که در این عالم میگیرن، از همون اول خلقتشون، از بدو تولدشون، اینها به اون حد از کمال خودشون، به اون حد از نورانیت خودشون میرسن. یعنی این دوره‌هایی که دوره‌های جمادیت باشه تا انسانیت، در اینها خیلی سریع سیر میشه، و چون که بهره و نصیب از عالم بالاتر دارن، مثل انبیاء و اولیاء علیهم السلام، اینها از همون اول وجودشون وجود نورانی هست، یعنی خلقتشون با خلقت بقیه انسانها تفاوت داره. اگرچه در نهج حکمت این مسیر را، این مراحل را طی میکنن، ولی حق مطلبش این هست، انشاءالله بهش میرسیم، نطفهشون فرق میکنه، تخمشون، جنسشون با بقیه انسانها متفاوته. و یکی از مباحثی در علم الهی، مباحثی که در سر اختیار باش سر کار داریم، همین مبحث هست، از جمله اون شواهدی که راهگشا هست برای ما انشاءالله که از دروس مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میخوانیم، همین مبحث متفاوت بودن نطفه انبیا و اولیاء علیهم السلام با سایر اناسی هست. چون خدای متعال به علم خودش میدانه، خدا میدانه چه میآفرینه، این شخصی که آفریده خدا میدانه، این شخص یک پیغمبر، یک نبی الهی هست، یک ولی الهی هست، یک بهره و نصیب بالاتر داره، این شخص را خدا بر خلقتش علم داره. لذا نطفه‌ای که در این شخص خدای متعال متکون میکنه و مراحلی که این نطفه طی میکنه با بقیه اشخاص متفاوته. حتی میفرماد که وقتی این نطفه نبی یا ولی منعقد میشه و تشکیل میشه، خدا اسبابی مهیا میکنه که پدر و مادر این شخص بعد از انعقاد نطفه نتوانند با هم مجامعت کنن تا وقتی که این شخص متولد میشه. یعنی خدای متعال به واسطه اون علمی که داره در مسیری این نطفه را قرار میده، این خلقت را قرار میده که به اون حدی که برش علم داره و برش خلقت جاری میکنه اون شخص به اون حد از خلقتش برسه. پس یک سری از این افراد اون افرادی هستن که نشوشون و تخمشون و نطفهشون با سایرین متفاوته. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که بعض دیگر افراد اون افرادی هستند که براشون خدای متعال اسبابی مهیا میکنه که به واسطه این اسباب در مسیر خیر و صلاح یا در مسیر شر و ظلمت قرار بگیرن، به واسطه اسبابی که خدای متعال برای اینها مهیا میکنه. و از اینجا به بعد تحقیق ما در بحث همین اسبابه، چون بحث این اسباب یک نوع سراب و ترائی داره برای ما، برای افرادی که جهل دارن در حکمت. بحث اسباب یک نوع ایجاد ترائی میکنه، ایجاد سراب میکنه که آیا این اسبابی که خدای متعال برای این شخص مقدر کرده و بر طبق این اسباب سرنوشت این شخص رقم میخوره، آیا این اسباب بوی یک نوع جبر، بوی یک نوع جبر در رابطه با خلقت الهی آیا میده یا نمیده؟ میخوایم این را بررسی کنیم، بحث اسباب را، اسبابی که خدای متعال برای هر شخصی در زندگانی خودش مقدر میفرماد. میخوایم تحقیق بکنیم و انشاءالله به این نتیجه برسیم، باید برسیم، اگر هم نفهمیم باید بر اعتقادش باشیم. میخوایم این اعتقاد را محکم و ثابتش کنیم، به این اعتقاد برسیم که اسبابی که خدای متعال در مسیر زندگانی هر شخصی برای او مقدر و مهیا میکنه با اختیار این شخص هیچ منافات نداره. اگر منافات داشت، فرمودن در اون حدیث شریف خدای متعال این شخص را معاقب نمی کرد بر فعل شرش یا مصاب نمی کرد بر فعل خیرش. پس عقاب و ثواب الهی عدل دلائل هست که این شخص در سرنوشت خودش بر اختیاره. می خواهیم انشاءالله این دو نکته را، این دو گزینه را در کنار هم بررسی بکنیم و به این نتیجه برسیم که تهیه اسباب، تقدیر اسباب منافاتی با اختیار شخص نداره، منافاتی با اختیار شخص نداره. انشاءالله در طی احادیثی که میخوانیم و از توضیحات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که بایستی در اینجا رجوع بکنیم، مراجعه کنیم، تا انشاءالله مراد مولای کریم را و معنای احادیث اهل بیت علیهم السلام را بفهمیم، انشاءالله به شرح این بزرگوار عدل الله مقامه به صورت پیوسته مراجعه خواهیم کرد. حدیث اول را خواندیم. در حدیث اول که حدیث مجملی هم بود و فرمودن مولای کریم عدل الله مقامه در این حدیث مجمل امام صادق علیه السلام چکیده بحث سر اختیار را و نفی جبر و تفویض را بیان فرمودن و حدیث عجیب غریبی هم بود چند کلمه داشت، چند عبارت داشت که همین عبارتهای مختصر چکیده بحث سر اختیار بود. فرمودن مولای کریم علی الله مقامه، از جمله اون عبارات این بود: فعلم ما هم سائرون الیه. وقتی خدا خلق میکنه میدانه چه خلق میکنه و میدانه این خلقی که میآفرینه چه مسیری انتخاب میکنه. خدا علم داره، خدا خود این شخص را، فعل این شخص را و اختیار این شخص را میآفرینه. خدا خبر داره، علم داره که این شخص بر چه مسیری حرکت میکنه، چه سمتی را، چه راهی را اختیار میکنه. این نکته اول هست در بحث سر اختیار. یعنی اگر هر کدام از این نکته ها را ازش غافل بشیم، از فهم این مسئله معطل میمانیم. پس نکته اول علم الهی هست، علم الهی که خبر داره این شخص چه انتخاب میکنه. نکته دوم فرمودن که و علمه اولا به حقیقت تصدیق. همون نکته اول نتیجه گیری این میشه، علم خدا اولا هست به تصدیق. این را در کاربردش انشاءالله بهش میرسیم که در این جایی که باش مثلا مواجه میشیم، در این مسئلهی که برای ما محل سوال میشه، اگر اینجا علم الهی را تصدیقش کنیم، برای ما این مسئله مشکل حل میشه. پس کلید خیلی از سوالات ما این هست که علم خدا را در اونجا تصدیق بکنیم. علمه اولا به حقیقت تصدیق. نکته دوم فرمودن امام علیه السلام: فما امرهم بهی من شیئن فقد جعل لهم السبیل الى اخذه و ما نهاهم عنهم من شیئن فقد جعل لهم السبیل الى ترکه. خدا برای این شخصی که انتخاب میکنه، اختیار میکنه خیر را یا شر را، برای این سبیل و راه این حرکت را قرار داده. یعنی این شخص که مثلا در یک مسیری یک اسبابی برای اون مهیا میشه، مجبور به این سبب نیست، میتوانه این سبب را رها بکنه، میتوانه به مقتضای این سبب حرکت نکنه. سبب شخص را مجبور بر فعل نمی کنه. پس خدای متعال راه و طریق اختیار خیر را و اختیار شر را برای شخص قرار داده. شخص می توانه در جایی که این اختیار برای او هست، اختیار برای او هست که به حرف یک شخصی گوش نکنه، اگرچه با او آشنایی پیدا کرده، می توانه به حرفش گوش نکنه. دست و پای کسی را قل و زنجیر نکردن که تو حتما باید به حرف این گوش بکنی، نه، در همون جا هم که این اسباب، این سبب برای او مهیا هست، این راه برای او موجوده. خدا راه را برای او قرار داده که بخواد در این مسیر حرکت بکنه یا حرکت نکنه. نکته دیگر فرمودن که بزرگوار علی الله مقام در این حدیث شریف، امام علیه السلام فرمودن: لا یکونون آخذین ولا تارکین الا به اذنه. و در هر مسیری که شخص حرکت کنه از اذن خدا خارج نمیشه. یعنی تفویض هم اینجا موقوفه، به مشیت خدا هست، به حول و قوه خدا هست، اگرچه به اختیار شخص، اگرچه خدا اسباب را برای او مهیا کرده، اگرچه خدا علم داره این شخص چه مسیری را اختیار میکنه. تمام این مفردات را باید هر کدام را جای خودش در کنار هم بچینیم، بگذاریم. بزرگ علی الله مقام برای ما اینها را ترکیب میکنن و انشاءالله به توفیق امام علیه السلام، همین اسباب فهم امام علیه السلام برای ما، بین اسبابی که امام علیه السلام برای ما مهیا کردن برای تفهیم ما، انشاءالله به توفیق امام علیه السلام در این مسئله به اون حد از فهم انشاءالله که برش واقف بشیم. در اینجا گفتیم عبارتی هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، برای اینکه این مفردات را بتوانیم با هم ترکیبش بکنیم. یک نمونه، یک تمرین است، یک تمرین عملی در یک جایی که مصداق داره این قضیه، بخوایم این مفردات را با هم ترکیب کنیم تا انشاءالله از اینجا و از نمونه های دیگر هی چند تمرین باید تمرین های متعدد حل بکنیم تا در این تمرین ها دست ما راه بیفته، آشنا بشیم که چطور میشه در هر قضیهی که بخوایم اینجا سر اختیار را برش انشاءالله واقف بشیم و بر فهمش انشاءالله توفیق پیدا کنیم. در اینجا از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام شخص سوال میکنه که خوندیم سوال را. سوال این بود که سوال میکنه در کتاب مستطاب ارشاد این هست که حرامزاده نطفه‌ای که بر حرام منعقد شده ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول نمیکنه. و بعد سوال میکنه که شما هم فرمودید در احادیث هست که اشخاصی که در خلقتشون نقصان و زیادتی دارن اینها هم ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول نمیکنن. بعد شخص سوال میکنه ما آیه قرآن داریم که کان الناس امتا واحده، یعنی مردم یک امت واحده بودن، یک امت واحده هستن و این منافات داره. امت واحده یعنی هنوز در اینجا تعیین تکلیف صورت نگرفته، در اینجا تعیین شرعی صورت نگرفته که ما بخوایم بگیم مثلا فلانی این ولایت را قبول نمی کنه یا این ولایت را قبول می کنه. هنوز وقت عرض ولایت نیامده تا تکلیف تعیین بشه، تا بشه تکالیف را معین کرد. این منافات داره با این آیه قرآن که کان الناس امتا واحده. و سوال میکنه، سوالش را تفسیر میده که نطفه‌ای که به حرام در رحمی ریخته شده و این اتفاقی که اینجا واقع شده، دو نفر دیگر یک عمل حرامی را مرتکب شدن، این شخصی که اینجا متولد میشه، این طفلی که اینجا متولد میشه، این طفل اگر که بخواد که تقصیر اون دو نفر سابقه بر خودش را به دوش بگیره، اینجا جبر واقع میشه، ظلمه. و چجور خدای متعال میخواد این بچه را، این طفل را، این شخص را که از این نطفه منعقد شده او را معذبش بکنه؟ این بوی جبر و بوی ظلم میده. و در انتهای سوال هم این هست که هرگاه مؤمن و کافر بعد از آمدن شارع اقدس صلی الله علیه و آله پیدا می شود، این حرامزاده هم اتفاق به شارع اقدس ایمان آورد، چرا اهل نجات نیست؟ سوال میکنه ممکن هست این بچه ایمان بیاره به پیغمبر، به اهل بیت علیهم السلام، چرا باید از همون اول تکلیف این بچه را معینش کرد؟ سوال این هست و جواب بزرگوار عدالله مقامه که انشاءالله با دقت در جواب بزرگوار دقت نظر کنیم. جواب بلی، حرامزاده تا هفت پشت نجیب نمی شود و زائد الخلقه و ناقص الخلقه و هر کس ایمان نیاورد شرک شیطانن و شیطان به مقتضای آیه کریمه و شارک هم فی الاموال و الاولاد و ادهم در ولادت ایشان شراکت دارد، اگرچه حرامزاده ظاهری نباشد از نطفه شیطان هستند. یعنی حرامزاده که گفته میشه حتما به این معنا نیست که به حسب ظاهر حتما حرامزاده باشن. یک قسمش این است، یک قسمش حرامزاده ظاهری هست، یک قسم دیگرش هم هست که در ظاهر ممکن هست حرامزاده نباشه ولی در تینتش حرامزاده باشه، شیطان در نطفه این شرکت کرده باشه. یعنی در ظاهر حلال زاده هست، از نطفه حلال منعقد شده ولی به قول معروف پدر سوخته هست، در دین و مذهب پدر سوختگی داره، این حرامزاده باطنی هست که در بر طبق آیه قرآن شیطان ملعون در نطفه این مشارکت داشته، اگرچه حرامزاده ظاهری نباشد از نطفه شیطان هستند. و در اخبار آل محمد علیهم السلام مذمت بسیار از ایشان هست، ولیکن متذکر باشید که هیچ جبر و ظلمی نسبت به آنها نشده. میخوایم این را تحقیق کنیم، هیچ جبر و ظلمی نسبت به آنها نشده، چرا که هر یکی از این فرقه ها از روی فهم و شعور و اختیار انکار می کنن حق را، بعد از این که حق را خداوند عالم جل شأنه به واسطه اهل حق واضح کرده و عداوت می کنن با اهل حق به جهت آن که اهل حقند و حق را واضح می کنن و ابطال باطل می کنن و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. پس عالمین به غیب چون می دانستند که این جماعت از روی شعور و اختیار انکار می کنند حق را، بعد از وضوح آن و عداوت می کنند با اهل آن، از حال آنها خبر دادند که آنها چه کارند، نه آن که جبری و ظلمی به آنها کردند. مثل آن که اگر صاحب علم قیافه حکم کند که هیئت فلان شخص دلالت می کند که او مثلا زانی است، حکم آن شخص قیاف آن شخص را به زنا وا نداشته و او را مجبور به زنا نکرده و خواه این خبر را آن قیاف داده بود یا نداده بود که این شخص زانی زنا میکرد از روی عصیان. همچنین ائمه طاهرین سلام الله علیهم متبسمین میباشند و یکی از علوم ایشان علم تبسم و علم قیافه است و می توانند از علم قیافه حکم کنند و چون معصوم از خطا هستند خطایی در حکم ایشان نیست، به خلاف سایر مردم که چون معصوم نیستند از خطا نمی توانند حکم یقینی کنند به حال کسی و از این جهت حکم به قیافه کردن از برای غیر معصومین جایز نیست. ولیکن معصومین علیه السلام چون خطا نمی کنند می توانند از روی علم تبسم حکم ها کنند و از جمله حکم ها که کرده اند این است که زاید الخلقه و ناقص الخلقه ناسبند و دشمن اهل بیتند و دشمن اهل حقند، پس جبری و ظلمی به ایشان نشده که آنها از روی عمد و شعور انکار حق را کرده اند بعد از ایذا. و این فرضی که شما کرده اید که حرامزاده شاید به حسب اتفاق ایمان بیاورد به حق و اهل حق، پس متذکر باشید که هر کس ایمان بیاورد اهل نجات خواهد بود لا محاله. و ما کان الله لیذیع ایمانکم، ولیکن باید دانست که آیا حرامزاده ایمان می آورد یا نه. پس عرض می کنم که حرامزاده بر فرضی که ایمان بیاورد از اهل نجات است و چون خبر دادن عالمین به غیب که او نجیب نیست، پس می دانیم که ایمان او ایمان خالص نخواهد بود و از این جهت در بهشتی که حلال زادگان داخل می شوند داخل نخواهد شد، ولیکن در حظائر بهشت با مجانین و جن محشور خواهد بود. اما در باب زائد الخلقه و ناقص الخلقه به هیچ وجه در اخبار آل محمد علیه السلام این فرض جاری نیست و در هیچ حدیثی از احادیث اهل بیت علیه السلام نیست که اگر آنها ایمان آورند در حظائر منزل آنهاست، بلکه مطلقاً خبر دادن که ایشان دشمن خاندان نبوتن و در آتش جهنم مخلدن و احادیث آن در خصال که یکی از کتابهای صدوق علیه الرحمه و مقبول در نزد جمیع علمای شیعه اثناعشری مذکور است. پس متذکر باشید که خبر دادن ائمه طاهرین علیهم السلام از حال اینها آنها را مجبور نکرده، بلکه چون از روی شعور و اختیار و عمد انکار می کنند حق را و با اهل حق عداوت می کنند بعد از ایذاء ائمه علیهم السلام، بعد از ایذاء ائمه علیهم السلام از حالت آنها خبر دادند و چون خبث این جماعت زیاد بوده و از نطفه خبیثشان شیطان بنیان ایشان بوده، ائمه طاهرین علیهم السلام امر ایشان را مخفی نداشتند. شاید اینجا یک افتادگی عبارت باشه که مبادا بعضی از ضعفای شیعه به دام شیطنت ایشان گرفتار شوند و گمراه گردند و تصدیق ایشان کنند در انکار و عداوت اهل حق. و همین قدرها از برای کسی که با آنها از یک جنس نیست کفایت می کند و اگر کسی از جنس آنهاست که خداوند عالم جل شأنه با قدرت کامله خود آنها را به خود آنها خذلان کرده و هدایت نکرده، پس اهل حق سعی در هدایت آنها نخواهند کرد. اینجا بزرگوار علی الله مقامه بنابر همون حدیثی که خواندیم و مولای کریم علی الله مقام شرح دادن این مسئله را حلش کردن، چجور؟ که خدای متعال حجت خدا حجتهای الهی علیهم السلام در اینجا خبر به غیب دادن، علم داشتن، خبر به غیب داشتن، مثل یک شخص قیاف نگاه میکنه به صورت به شمایل یک شخصی میگه این شمایل حکایت دهنده از این هست که این حرکات را انجام میده. در اینجا ائمه علیهم السلام خبر دادن، خبر دادن و علم داشتن شخص را مجبور بر کار نمی کنه. به واسطه خبر دادن شخص داخل در جهنم نمیشه. به صرف خبر دادن در کجا داخل در جهنم میشه؟ در جایی که حجت را بر این شخص تمام میکنن، در یک جایی، حالا در اینجا باشه یا بعد از دنیا باشه، در هر جایی که این حجت را بر شخص تمام کردن، در اون جایی که این شخص حجت را قبول نمیکنه، اونجا این شخص را معذبش میکنن، عقابش میکنن، داخل در جهنمش میکنن. مخبرین صادقین صلوات الله علیهم اجمعین فقط خبر دادن، خبر دادن آقا این شخص این مسیر را اختیار میکنه، حواست به این شخص باشه، برای اینکه اهل ایمان حواسشون جمع باشه، یک موقع دچار دردسر نشن، به اینها خبر دادن. پس صرف خبر داشتن و صرف علم داشتن به یک مقصد، به یک نتیجه، به یک موضوع، شخصا مجبور به یک کاری نمی کنه. خیلی ها از خیلی موضوعات خبر دارن، صرف خبر داشتن اشخاص را در اختیار خودشون اونها را مجبور نمی کنه. در کجا اینها را تعیین تکلیف می کنن؟ در اینجایی که این شخص از روی اختیار خودش، بعد از اینکه حجت را برش واضح کردن، این شخص از روی اختیار خودش تکلیفش را معین می کنه. و اینجا اون بحثی که گفتیم، خدا اولا هست به تصدیق، خدا اولا هست به تصدیق. پس به تصدیق علم الهی می دانیم که حتما این شخص در یک جایی در دنیا باشه، در برزخ باشه، در یک زمانی، در یک مکانی، اون جایی که حجت به این شخص می رسه، این شخص حجت را قبول نخواهد کرد. پس به صرف این علم، این خبر داشتن، اون شخص معاقب و مصاب نمیشه، عقاب و ثواب به واسطه اختیار و فعل خود این شخص واقع میشه. این جواب بزرگوار بود علی الله مقامه در رابطه با این سوال. میرسیم به حدیث بعد، باز توضیح بزرگوار علی الله مقامه را اینجا انشاءالله بیان میکنیم. و عنها علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من زعم ان الله تبارک و تعالی یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. روایت میکنن از امام صادق علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن کسی که گمان کنه که خدای تبارک و تعالی امر میکنه به بدی و به فحشا، به گناه بد، به گناه فاحش ظاهر، خدا امر به بدی میکنه، اینها بر خدا دروغ بستن. و من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقط اخرج الله من سلطانه. کسی هم که گمان میکنه که خیر و شر به غیر مشیت خدای سبحانه از شخص صادر میشه، این شخص خدا را از تسلط و سلطنت خودش خارج کرده. نه، به مشیت خدا هست ولی به اجبار خدا نیست، به اختیار شخصه. خدا به احدی ظلم نمی کنه، لیسه به ظلام للعبید، خدا ظلم کننده به هیچ بنده ای نیست. خدا شر و عذاب هیچ بنده ای را ابتداعا نمی خواد، برش راضی نیست. در کجا راضی میشه؟ در کجا مشیتش قرار میگیره؟ اینجا بهش میرسیم. در جایی که خود شخص اختیار کنه شر را و بدی را، اونجا هست که خدا این مسیر را که خود شخص اختیار میکنه، مشیتش را، قدرش را مصاحب میکنه با اختیار این شخص. وگرنه ابتداعا خدا به ظلم و به هلاک و به بدی هیچ مخلوقی هیچ وقت خدای متعال راضی نیست. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، آیه قرآن، خدا ابدا راضی نیست به کافر شدن شخصی در ابتدا. پس می فرماد کسی هم که گمان بکنه که خیر و شر به غیر مشیت خداست، این شخص خدا را از تصرف خودش خارج کرده. من زعم ان المعاصی به غیر قوت الله فقط کذب علی الله، و من کذب علی الله ادخله الله النار، یعنی بالخیر و شر، الصحة و المرض، و ذاله قوله عز و جل، و یبلوکم بالشر و الخیر فتنتن انتها. بعد امام علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمان کسی که گمان کنه که معصیت‌ها به غیر قوت خدا از شخص صادر میشه، دروغ بسته بر خدا. یعنی خدای متعال به حول و قوه خودش، به مشیت خودش، این شخص، خود این شخصی که معصیت میکنه به حول خداست، به مشیت خداست. اگر که اونجا شیطان کافر شد، اگر شیطان از بهش اخراج شد، اگر چه خدا راضی نبود، یک بار هست میگیم خدا راضی نبود، یک بار هست میگیم خدا مشیتش به این قرار گرفت. کی خدا مشیتش به این قرار گرفت؟ در مشیت حتمش خدا مشیتش بر این قرار گرفته بود. در کجا خدا بر این مشیتش قرار گرفت؟ جایی که شیطان خودش کفر را اختیار کرد. پس از مشیت خدا خارج نمیشه، اگرچه به اختیار بنده صادر میشه. بعد امام علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله در ادامه میفرمون که البته شاید اینجا را مولای کریم علی الله مقامه میفرمون که قول تفسیر شیخ صدوق باشه. در ادامه میفرماد قسم میکنه در این حدیث شریف خیر و شر را به صحت و مرض، و اون قول خدای عزوجل هست که شما را به خیر و به شر خدای متعال آزمایش و امتحان میکنه. بعد شرح مولای کریم هست علی الله مقامه. فعلم ان الخير و الشر بمشيئته، دانسته شد که خیر و شر به مشیت خداست. لکن الخير بمشيئته و رضا، اما یک تفاوتی داره، خیر به مشیت خدا و رضای خداست. این خدا ابتداعا رضایتش بر این هست در مشیت عزم. دو تا مشیت داریم، یک مشیت عزم، یک مشیت حتم. مشیت عزم یعنی اونجایی که خدا دوست داره که این شخص نجات پیدا کنه، خدا رضایتش، رضای او بر این هست که این شخص نجات پیدا کنه. در مشیت عزم امر کرده، نهی کرده که این شخص اهل نجات باشه. و شر به مشیته لا به رضا، ولی وقتی این شخص راه شر را اختیار میکنه، خدا مجبورش نکرده که نتوانه راه شر را اختیار کنه. اگر خدا مجبورش میکرد که نتوانه شر را اختیار بکنه، ثواب دادن خدا از روی عدل نبود. کی ثواب دادن از روی عدله؟ که این بنده به اختیار خودش خوب شده باشه، نه از روی زور، نه از روی جبر. پس خدا کسی را بر خوب بودن مجبور نمی کنه، کسی را هم بر بد بودن مجبور نمی کنه. خدا تکلیفش را می رسانه، امرش را واضح می کنه، حجتش را ابلاغ می کنه که من می خوام شما را نجات بدم، رضایت من در این هست که شما اهل نجات باشید. این میگی مشیت عزم. حالا اگر شخصی خاص انسان بدی باشه، راه بد را اختیار بکنه، خدا مجبورش نمی کنه. این میشه مشیت حتم. اگر اون راه را بره، خدا هم مشیتش بر همون راه قرار میگیره. و شر را به مشیت لا به رضا، کما یدل علیه اخبار اخر. میفرماد بزرگوار علی الله مقام دلالت میکنه بر این مطلب باز احادیث دیگری که ذکر میشه. و علم ان المعاصی به قوت الله، دانسته شد بنابر این حدیث شریف که معصیت هم به قوه خدا صادر میشه. اینجور نیست که از دست خدا در رفته باشه. بعضی ها فکر میکنن که مثلا زمانه از دست حجت زمامش خارج شده، نه، اتفاقا به تعمد حجت هست صلوات الله علیه حوادثی که واقع میشه، به تصرف حجت هست، به حول و قوه خدا هست، به تعمد حجت هست. هر معصیتی که صادر میشه، هر شری که صادر میشه، این به تصرف حجت خدا هست، از تصرف خدا خارج نیست. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه معصیت به قوه خدا صادر میشه، اما جاش مهمه. کجا؟ در کجا خدا این اجازه را میده؟ این قوه را خدای متعال صادر میکنه در جایی که این شخص بخواد این مسیر را اختیار بکنه. ولا شک ان القوه به مشیت هل مسحوبه، و شکی نیست که این قوه به مشیت مسحوبه خداست، از مصاحبت، یعنی مشیتی که خدا همراه با این شخص میکنه. خدا مشیتش را همراه میکنه با اختیار این شخص. کدام راه را میخوای انتخاب بکنی؟ این راه را کمکت میکنم، بهت حول و قوه میدم، اجازه میدم. این راه را بهت کمکت میکنم، نمد ها ادا و ها ادا. از این راه حرکت کنی، مشیت خودم را مصاحب مشیت تو میکنم. از این راه مشیت خودم را مصاحب و همراه با اختیار تو میکنم. و اما قوله فی آخر الخبر فهو صادر عن بلفظ لا یستوحش منه الجهال و الضعفا، و ای صحة افضل من الطاعه و ای مرض اشد من المعصیه و صحة الروح بالطاعه و مرضه بالمعصیه و یحتمل ان یکون المعنا من الصدوق اذ لیس هذه زیاده فی الکافی. می فرماد که اما آخر این حدیث شریف که یک تفسیری از خیر و شر بود، در آخر این حدیث شریف یعنی بالخیر و شر از صحت و المرض تفسیر شد خیر به صحت به سلامتی و شر تفسیر شد به مرض و بیماری. می فرماد بزرگوار علالله مقام این تفسیر از خیر و شر در آخر از حدیث شریف به سلامتی و بیماری این جور هست، دو احتمال داره. احتمال اولش این هست که این تفسیر را کردند برای اون جاهلین و ضعیف‌هایی که وحشت نکنند از لفظ خیر و شر، یعنی اولین چیزی که از خیر به ذهن اینها تداعی میشه مثل انسان‌هایی که الان نوعاً وقتی میخوان دعا بکنن از خدا میگن آقا هر دعای خیری که داری بکن، میگه خدایا وضع من را خوب بکن، من سلامت باشم سالم باشم، هر دعای میکنه جز ایمان خودش جز عاقبت به خیری خودش. میفرماد در اینجا امام علیه السلام خیر را تفسیر کردن به سلامتی، چون انسان‌ها ضعیف العقلن جاهلن، برای اینکه یک نوع خلاصه همراهی هم با اینها شده باشه کم کم داخل راه بشن. و شر را امام علیه السلام تفسیر کردن به بیماری و مرض، یعنی بیماری ظاهری بیماری دنیایی، و میفرماد که باید در نظر داشت که تفسیر امام علیه السلام حقش این هست، ای صحت افضل من الطاعه، کدام سلامتی و عافیت از طاعت و عبادت و عاقبت به خیری و سلامت ایمان بالاتر، و ای مرض اشد من المعصیه، کدام بیماری و مریضی از معصیت و اعتقاد ناسهی و خراب بالاتر و بدتر، و صحت الروح به طاعه و مرضه به المعصیه، همین جوری که بدن سالم هست و بیمار میشه روح هم سالم هست و بیمار میشه، سلامت روح در سلامت اعتقاد و ایمان و نیته، بیماری روح در خرابی و فساد اعتقاد و نیت و عمل روحه. بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه یک احتمال دیگر هم داره که شیخ صدوق رضوان الله علیه این تفسیر را از خودش اینجا بیان کرده باشه، در ادامه فرمایش امام علیه السلام تفسیر را از خودش بیان کرده باشه که اینجا چون تفکیک صورت نگرفته به ذهن خواننده اینجور برسه که در ادامه فرمایش امام علیه السلام هست در احادیث. مثلا بعض وقتا علما یک تفسیر را در ادامه حدیث میکنن، اینجا برای شخص خواننده اینجا احتمال مطرح میشه آیا این تفسیر از امام یا از اون عالم بزرگواری که این تفسیر این حدیث را نوشته، چون میفرماد در کتاب کافی، این زیادتی در کتاب کافی موجود نیست. به هر حال اگر هم فرمایش امام علیه السلام باشه معناش واضح و مسلمه. پس این هم حدیث دیگر که در این حدیث چند نکته بیان فرمودن، این که خدای متعال به مشیتش شخص را عذاب میکنه، راه بد را برای او انتخاب میکنه، راه بد را برای او مقدر میکنه به مشیتش، و همینطور راه خوب را به مشیتش. نکته بعد، خدای متعال ابتداعا راضی به کفر و هلاک احد الناس نیست، ان الله لا یرضی لعباده الکفر. نکته بعد، خدا در جایی راضی میشه که این شخص هلاک بشه که خود این شخص این هلاکت را برای خودش اختیار کرده باشه، به عبارت اخرى خدا شخصی را بر خوب بودن مجبور نمی کنه، همونطوری که شخص بر بد بودنش مجبور نیست بر خوب بودنش هم مجبور نیست. حالا با این نکته هایی که در این حدیث شریف و حدیث قبل انشاءالله یاد گرفتیم، باز میخوایم یک تمرین دیگر حل کنیم. این انشاءالله آخر مبحث این مجلس هست، بقیهش باشه در مجلس بعد. هی پیوسته در این حدیث هی تمرین حل میکنیم، از سرکار آقای همدانی علالله مقامه اینجا دست ما روان بشه، یعنی هی جلوتر برسیم هی این مسئله ذهن ما بازتر میشه و اینجا دست ما انشاءالله تواناتر میشه در حل این نوع مسائلی که باش مواجه میشیم. سوال بفرمایید که خداوند جل شأنه تمام این ملک را سر هم رفته یک حکمت تمام خلق فرموده و البته رضای خداوند بر وجود این خلق محقق است که به همین طورها در دنیا زندگی کنن تا هر وقت خدا بخواهد. اینجا سوال میکنه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، خب خدا مشیتش بر این قرار گرفته، رضای الهی بر این قرار گرفته که این دنیا، این اوضاع، این مردم، این سرنوشت ها، این حوادث اینجا واقع بشه تا هر شخص به اون اجل معین خودش، به اون مدت زمانی که برش مقدر شده که به اون حد از اجل برسه، به اون حدش برسه. و مؤمنین هم مأمورند که همیشه رضای خداوند را بخواهند و البته خداوند بر وجود فلان کافر یا منافق راضی است که در دنیا باشد، اگر رضای خدا نباشد او در دار دنیا باقی نخواهد بود و مؤمنین هم میبایست رضای خداوند را بخواهند. اینجا یک مطلبی را شخص معلوم میشه دوچار اشتباه میشه، سوالش از همین اشتباه خودش هست، میگه خب ما اینجا نتیجه گیری کردیم که هر اتفاقی که میفته به رضای خداست، پس وجود این کفار و منافقین و کفر و نفاق این کفار و منافقین هم به رضای خداست، پس وقتی خدا راضی هست چرا ما نباید راضی باشیم؟ اینجا یک مغالطه صورت میگیره، چون هنوز مقامات را نتوانست از هم تفکیک کنه، از بزرگوار سوال میکنه. بیان فرمایید و حالان که کفار به رضای خداوند زندند و راه میروند. جواب بزرگوار هست علی الله مقامه، عرض میشود که مخلوقات خداوند عالم بر دو قسمن. این تفکیک صورت بگیره اینجا شخص دیگه خوب ملتفت میشه. مخلوقات خداوند عالم بر دو قسمتن، یک قسم ذوات ایشان و یک قسم صفات آن ذوات. پس اول خداوند عالم جل شأنه ذوات ایشان را خلق فرمود و بعد صفات ایشان را به واسطه ایشان خلق فرمود و ایشان را مختار و قادر در صفاتشان قرار داد که به هر صفتی و فعلی که از ایشان خواسته بتوانند به اختیار ظاهر شوند و بتوانند ظاهر نشوند و بتوانند عمل کنند و بتوانند ترک کنند. پس قسم اول را در عالم تکوین آفریده و به مشیت تکوینی و رضای تکوینی ایشان را ایجاد فرموده و قسم دوم را در عالم تشریع آفریده و به مشیت تشریعی و رضای تشریعی آن صفات را به واسطه ذوات خلق فرموده و مشیت شرعیه خود را مصاحب ایشان می کند، نه به طور حتم بلکه به طور اختیار. خب اینجا این تفکیک صورت میگیره، میفرماد بزرگوار علی الله مقام خلقت الهی منقسم میشه به دو قسم، یک خلقت، خلقت تکوینی هست و یک خلقت، خلقت تشریعی. خیلی از مسائل به واسطه تذکر بر این نکته حل میشه و مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خیلی تذکر بر این نکته شریف دارن. دو خلقت داریم، یک خلقت تکوینی، یک خلقت تشریعی. خلقت تکوینی فرمودن اگر بخوایم به صورت ساده بیان کنیم یعنی خلقت ذوات، خلقت تشریعی یعنی خلقت صفات. در جای دیگر باز تفسیر می‌فرماد خلقت تکوینی یعنی اون خلقتی که به دست ما نیست، ما درش مستردیم. بعضیا اختیار را به معنای تفویض فرض میکنن، فکر میکنن اگر شخص اختیار داره یعنی هر کار که دلش بخواد بعد خدا خلاصه اختیار خودش را تابع اختیار شخص بکنه، فکر میکنن یعنی خدا باید از حد اختیارش خارج بشه این شخص هر کار دلش خواست بکنه. نه، اختیار به معنای تفویض نیست. ما دو قسم خلقت داریم، ما در بعض از کارهای خودمون مستریم. من این حد از چاقی را دارم، این حد از قد را دارم، این حد از خلقت ظاهر و باطن را دارم، این حد از فهم و شعور را دارم، در این خانواده، در این پدر مادر متولد شدم، با این جنسیت متولد شدم، من بر اینها اختیار نداشتم، من بر اینها مستر هستم، یعنی خدای متعال من را اینجور آفریده، این خلقت، این آفرینش ماهیت من را تشکیل داده، من بر این خلقت آفریده شدم. از اینها خدا من را مؤاخذه نمی کنه که چرا مرد شدی، چرا قدت کوتاه شده، بلند شده، چاق شدی، لاغر شدی، چرا بابات پولدار شده، چرا بابات بی پول بود، چرا مثلا فهمت کمه، چرا فهمت زیاده. نه، اینها را خدا از ما هیچ مؤاخذه نمی کنه. همون جوری که خدا ما را آفریده همین جور خلق شدیم. به این میگیم خلقت تکوینی. این خلقت، خلقت تکوینی است. خدا در این خلقت تکوینی بر این خلقت راضی بوده. بعد میرسیم به خلقت تشریعی. آقای فلان، به چشم دادم، میتوانستی به خوبی ها نگاه کنی، به کتاب حق نگاه کنی، میتوانستی کتاب باطل بخوانی، بهت گوش دادم، میتوانستی سخن حق بشنوی، میتوانستی سخن باطل بشنوی. اینجا از تو مؤاخذه میکنم. این میشه خلقت تشریعی. اگر خواستی باطل بشنوی مجبورت نمی کنم، نتوانی، نه، بشنو. اگر خواستی من هم کمکت می کنم، حول و قوه خودم را مصاحبه با تو می کنم. اینجا خدا ثواب میده، اینجا خدا عقاب می کنه. جای ثواب و عقاب اینجاست. هرچه در خلقت تکوینی نکته هست، هرچه در خلقت تکوینی دست و پای شخص بسته تر باشه، حساب کشی خدا برای این شخص آسان تره. خدا از یک شخص فقیر کمتر حساب میکشه تا یک شخص غنی. خدا از یک شخص کم فهم کمتر حساب میکشه تا یک شخصی که فهم بیشتر داره. میفرما چه بسا برای یک عالم گناهی آمرزیده نشه که 70 گناهش برای جاهل آمرزیده میشه. هرچه که خدا در خلقت تکوینی، هرچه اینجا برای شخص استعداد بیشتر فراهم باشه، حساب کشیش هم سخت‌تر میشه. اون شخصی که در یک خانواده شیخی متولد شده خیلی حساب کشی از این سخت‌تره تا یک شخصی که در یک خانواده غیر مستبصر، یک خانواده بی بصیرت، بی مبالات متولد شده باشه. جای حساب کشی خدا پدر این را در میاره. پس هرچه در خلقت تکوینی دست و پای شخص بازتر باشه، حساب کشی هم برای شخص مشکل تر. این میشه معنای عدل خدا، این میشه معنای سر اختیار. پس خدا در خلقت تشریعی مشیت خودش را مصاحب با این شخص میکنه. اگر بخواهند مخالفت کنن، به واسطه آن مشیت مصاحبه مخالفت کنن. و این مشیت که در عالم شر مصاحب خلق گشته، غیر از مشیتی است که در عالم تکوین ایجاد ذوات را فرموده. چرا که مشیت متعلق به هر چیزی باید مطابق آن چیز باشد. دیگه اینجا بس طولانی شده، یک مقدار زمان گذشته. انشاءالله برای اینکه ذهنها باز مهیا بشه، آماده بشه، بقیه مطلب بزرگوار عدالله مقامه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.